أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ظاهرا تا آخر بحث روایی خونیم. از شد که مرحوم علامه رضوان الله علیه سبکشون این است که در هر بحثی از مباحث قرآنی که ما اون بحث رو با توجه به صدر و ذیل آیه و همچنین شواهد آیه‌ای دیگر مطلبی رو استفاده می کنیم، اگر بر اون مضمون عقل هم مطلبی داشت، اون رو در کنار مطلب قرآنی، در کنار مطالب سنت بیان میکنن. برای اینکه بیان بکنن که مطالب اصولی قرآن کریم مخالفت با مسائل عقلی نداره، بلکه به گونه ای مؤید احکام مسلم بدیهی یا استدلالی عقلی است. لذا از این جهت قابل تر و محاجه با همه مسلک ها و مذاهب هست. و همچنین اگر بحثی عقلایی داشت و عقلا هم در اون مبحث مطلبی داشتند، صرف نظر از محتویات دینی، اون بحث عقلایی هم مطرح میشه، چون دین بالکلیه با معارف عقل و عقلا مخاصمت که نداره. اون معارف مسلم عقلیه و عقلاییه رو هم میپذیرد، اون جاهایی رو که عقل و عقلا مطلبی ندارند که ندارند، اونجا دستگیری میکنه. و این مطلب جدیدی نیست که ایشون میفرمان، در مباحث فقهی هم به طور اجمال فقها قائل هستن که بعضی از مطالب شریعت تأکیدی، تأسیسی نیست. تأکیدی بودن بعضی از قوانین به همین لحاظ که عقلا جدای از محدوده شرع این مسائل رو میفهمند و در بینشون جاری میکنند. لذا اوامر ارشادی ما داریم. اوامر ارشادی به این لحاظه که خود مأمورم به و امر رو عقل درک میکنه. عطی الله این امر ارشادی. و اساسا نمیشود همه اوامر اوامر مولوی باشه. هیچ امر ارشادی ما نداشته باشه. چون اگر درک عقلانی رو نسبت به معارف جهان و همچنین وظیفه انسان در برخورد با خالق جهان نفی بکنیم، هیچ چیزی بر ما ثابت نمیشه. عوامر ارشادی که عقل درک میکنه مبتنی به همینه که عقل درک میکنه رابطه مخلوق با خالقش باید چگونه باشه. این رو تو بحثای عقلی هم ازش بحث میشه، گفته میشه احکام عقل عملی. به هر حال ایشون به مناسبت بحث جبر و اختیار که متن قرآن و سنت حکم میکند که انسان در افعال منصوب به او که افعال انسانی محسوب می شود، نه مجبور مطلق است نه مختار مطلق است. عقل هم یک چنین حکمی را که شما خواهم بفهمن که داره، اگر ما افعال انسان را بررسی بکنیم. اون تا اینجا مقدماتی میچینند و اینکه روشن بکنند محور بحث عقلی در کجاست. در حالت خوب بحثای شرع هم بر همون جایگاه ناظره. قبل از این که بیان بفرمایند که افعال قائم به انسان دو گونه است به توضیحش میاد، میفرمایند که ما چرا سراغ افعال اشیاء میریم، آثار اشیاء میریم. اولا عقل حکم میکنه به اینکه واقعیاتی در عالم هست، این حکم بدی. و ثانیا این واقعیات یک تمایزی از یکدیگر هم دارن، این هم مسلم. این تمایز به چه چیزیه؟ از چه راهی به این تمایز ما میرسیم؟ خب چون درکهای انسان از اشیا مختلفه، اولین درکی که از شیء دارد به حسب متعارف مردم درک حسی است. اولین درک در وجود انسان که ظهور میکنه اون مدرکات حسیشه، که هر حسی یک مدرک خاصی به انسان میده که از این طریق ما حکم میکنیم که این مدرک که از یک شی، این مدرکاتی که از یک شی ما میگیریم قیام به خودش داره، یه خودی داره. اون دری که این خودی دارد، این درک عقلی میشه. درک حسی همین ظاهر شیء رو به ما نشون میده. قوه بینایی، طول و عرض و عمق، شکل، رنگ، همین. قوه لامسه به گونه ای بعضی از این ابعاد رو میتونه به انسان بده. اگه کسی قوه بینایی نشه باشه، طول و عرض و عمق رو میتونه بگیره، رنگ و نه. شکل هم این اشکال هندسی منظور این رو هم به گونه ای قیام به طول از عمق خدا نمیتونه بفهمه با قرار داد. علاوه بر این چیزهای دیگه هم درک میکنه، مثل نرمی و زبری و حرارت و برودت و امثال اینها. قوه زائقه همچنین، قوه شامه، قوه سامعه. یک شیء که انسان نگاه میکنه مثل سیب، چند تا امر از این میگیره با قوای متعددش، قوه زائقه، نرمی و سفتی، شیرینی و تلخی و امثال ذلک، قوه شامه بو، قوه باصره رنگ و بعد، که قوه لامسه، قوه است که پخش بر همه اعضا برخلاف قوای دیگه که هر کدوم خواسته. در ضمن قوه لامسه هم اینجا حالا نرمی و زبری، حالا اونا دیگه بحث خاص خودشه که یه قوه لامسه میگیره یه قوه زائقه. به هر حال خب وقتی اینا رو درک میکنه میگه این یک چیزیست که همه اینا رو داره، حاضیلت شی میشود عربش میگیم جوهر. این جوهر رو دیگه قوه لامسه درک نمیکنه. خب برای شناخت تمایز اشیا عمدتاً ما از راه آثار اشیا پی به تمایز خود اشیا میبریم. ببینیم این چه یک اثری داره، این چه اثر دیگری. پس عقل حکم میکنه اثر فرع مؤثره. اثر که مختلف است معلوم شد که مؤثر مختلفه. پس از اینجا نتیجه میگیریم این مؤثر یه حقیقتی داره که این اثر ازش نشأت میگیره. آب اثر رفع تشنگی، خاک چنین چیزی نیست و هاکذا. معلوم شد که این یه حقیقتی داره. حالا اسمش رو صورت نوعیه میذاریم، هر چی میخوایم بذاریم، در حال این مسائل هست، این مسائل مسلمه. چون رو مسلمیت میان رو اسامی، حالا ما زد دعوا نداریم. فلسفه میگن صورت نوعیه، انواع. حالا پس نقش آثار و افعال اشیا در صحنه هستی چنین نقشی که واسطه برای رسوندن ماست به حقیقت اشیا، که ما تمایز اشیا را از راه آثارشون درک میکنیم. خب روشن شد؟ این مقدمه میشه برای انسان. انسان هم حالا این آثار دو گونه از مؤثر صادر میشه. بعضی از آثار است که علم خاص در آن نقش داره، بعضی از آثار این علم خاص در صدورش نقش نداره. اون آثاری که علم خاص در صدورشون نقش داره، اینها یه مقدماتی دارند. برای هر موجودی این اثر نیست. این موجودی که علم خاص در این اثر شرط است، موجود خاصیه طبق بحث قبلی. در مقابل اون موجودی که اثرش از اون علم خاص نشأت نمیگیره، که اون خصوصیت رو نداره. از اینجا نتیجه میگیریم این فاعلی که فعلش از روی علم خاص صادر میشه فاعل ارادیه. این مقدمات رو چیدن به این که ما فعل ارادی چگونه فعلی میدانیم و فاعلش چگونه فاعلی. خود این فاعل ارادی هم یه فعلهایی هم به او قیام داده، به اون نسبت میدیم. اما عند تحلیل میفهمیم که این دو نوع فعل است، دو گونه نسبت داره به این فاعل، به دو حیثیت. همین انسانی که وقتی میخواد یک مطلب علمی بگه باید آگاهی بهش داشته باشه، آگاهی به کلماتی که این مطلب علمی رو بتواند ابراز بکنه داشته باشه، با این گویندهی که تنفس میکنه، بگیم تنفس هم میکنه، سخنم میگه، هر دو رو به اون نسبت میدیم. اما این نسبت ها یکسان نیست. این اثر گفته میشود فعل طبیعی این موجوده، این خاصیت این طبیعتش. اما این اثر فعل ارادی او، وقت این فعل ارادی هم دو گونه ظهور میکنه از شخص، هر دو قیام به علم داره اما ظهورش دو گونه. یه گونه این که این فعل را که این فاعل انجام میده چیزی غیر از او تصمیم گیرنده برای او نیست که انجام این فعل رو برای او یک طرفی بکنه، ترجیح حتمی بدهد بر عدمش. یه وقت است که نه، یه چیز بیرونی هم هست. خب نیا کنی این کسی که آبو میخوره قطعا یک زمینه‌ای در وجودش حاصل میشه دیگه، فعل انفعالات در حال طبیعی در وجودش، این تشنگی برایش حاصل میشه، این تشنگی رو زمینه میشه که بره اون چیزی که رفع میکند این تشنگی را انجام بده، تا این فعل ارادی انجام بده. یه وقت است که نه، این فعل و انفعال طبیعی در وجود این شخص نیست، لکن یک زمینه دیگری بیرونی هست که این رو یک طرفی میکنه. یه سرنزه آمده، شخص جباری میگه اگر آب نخوری میکشمه. از نظر صدور این فعل از این فاعل با آگاهی به فعلش و این مسیر، این دوتا فرقی نمی کنه. این هم گفته می شود ارادی، اون هم ارادیه، منتها زمینه صدور اولی زمینه طبیعیه، درونیه، زمینه دومی بیرونیه، اما به هر حال هر دو ارادیه. تقسیم بندی و نامگذاری این دو فعل اثری در تغییر ماهیت واقعی این دو فعل نداره. یعنی از نظر عقل این دو یه مجرا رو دارن، بله در نظام اجتماعی یا در نظام دینی این دوتا احکام دیگری داشته باشن، به عنوان احکام اعتباری اون بحث دیگر است. فعلا در بحث‌های فلسفی و عقلی بحث احکام اعتباری نیست، ثواب و جزا و عقاب و اینها مطرح نمیشه مستقیما. این که این معلول دارای چه علتیست، مسیر علیش چیه، اینه بحث خلاصه تحلیلیش. پس انسان به یک عواملی کارش وابسته و منوط تکیه میکنه که این عوامل زمینه هستند برای انتخاب. در اون افعال خاص انسانی، پس اینطور نیست که این انسان بدون هیچ عاملی این کار رو انجام بده، و اینطور هم نیست با بودن همه اونا این نتونه انجام نده. تصمیم که بهش میگیم اراده، این به خود انسان تکیه میکنه، منتها زمینه های تصمیم مختلفه. بعضیا این زمینه های تصمیم رو فقط میبینن میگن مجبوره، بعضیا تنها این تصمیم رو میگیرن میگن مختاره مطلقه. نه، هر دو رو باید ملاحظه بکنیم، هم زمینه ها رو هم اون جنبه مباشریت این کار را، که اونی که مباشر این کاره. حالا این مباشر همیشه درونی است، در اون افعال منتسبانه خاص انسان. حالا این مقدار رو بخونیم. لا ریب ان الامور التي نسميها انواعا في الخارج، شکی نیست که اون اموری را که ما انواع مینامیم در جهان خارج، هی التي تفعل الافاعيل النوعيه، این انواع کارهای نوعی را انجام میدهند، یعنی کارهایی را انجام میدن که مربوط به همین چینش وجودیه که میگیم این نوع خاص. وحیه موضوعاتها، این انواع موضوع این افعال هستند. فانا انما اثبتنا وجود هذه الانواع، ما وجود این انواع را اثبات میکنیم، و نوعیتها، نوعیت این انواع را هم اثبات میکنیم، الممتازه عن غیرها، که از غیرش امتیاز داره، من طریق الاثار و الافائیل، از راه آثار و فعلش. با اون بیاناتی که از کردم خیلی بحث فلسفی رو خیلی مغلق بیان نکردم که در اون قالب‌های خاص فلسفی باشه. نوعا تو اینجا هایشون تحلیل‌های ساده رو که هر عقلی میتونه بیابه واردش میشن. اصطلاحات خب علم خاصه، اصطلاحات اونجا باید انسان وارد بشه. اینجا که به مناسبت هر حال تأییدات بحثای قرآنی که عقل همینجا حکم داره، لازمش هست که تحلیل های خیلی روانی عقلانی انسان بده. نازد هر حال زبردستی ایشونه از اون وقت که انواعی هستن در عالم، این انواع هم متخالفن، راه رسیدن به تخالف اینها آثارشونه. به انشاهدنا من طرق الحواس، از راه حواس مشاهده میکنیم، افائیل متنوعه و آثارا مختلفه، من غیر ان تنال الحواس فی احساسها امرا وراء الاثار الارضیه، بدون اینکه حواس در احساسش به امری غیر از آثار عرضی برسه، فقط به آثار عرضی هم که از گریب میرسه. اگر ما به امور دیگری پی میبریم و اون رو اثبات میکنیم، از غیر طریق حواسه، از راه عقله. لذا ما حس جوهرشناس نداریم، جوهر را عقل اثبات میکنه از همین طریق که این ظواهر شی قیام به چی داره؟ به خودش. پس یه خودی داره که او هست. از اولی که این سیب میره سبز و سفید و زرد و کال است، بعد سفت نرم میشه، شیرین میشه، آبدار میشه، همه اینها هست. اون جوهرشه، رنگ‌ها عوض میشن و این حاضیتش محفوظه، این جوهر. ثم اثبتنا من طریق القیاس و البرهان، از راه قیاس و برهان اثبات میکنیم علتاً فاعلتاً لها، علت فاعلی را برای این آثار، و موضوعاً یقومها، موضوعی را که مقوم این آثار باشه. ثم حکمنا به اختلاف هذه الموضوعات، سپس بگویم که این موضوعات یعنی انواع که آثار را ازش ظاهر می شود، عن الانواع، اینها اختلاف دارند. چرا؟ لاختلاف الآثار، یعنی از معلول پی به علت. آثار معلول است، از کیفیت این معلول که اختلاف باشد به علت و کیفیت این علت پیمیاریم، انواع و اختلاف این انواع. الاختلاف الاثار و الافائل المشهودت لنا، فالاختلاف المشهود فی آثار الانسان و سائل الانواع الحیوانی مثلا، هو الموجب للحکم به ان هناک انواع مختلفه تسمى بکذا و کذا و لها آثار و افائل کذا و کذا و کذا. اختلاف بین الاعراض و الافائل انما نسبتها، اختلاف بین، خب دو جور ما کشف و انکشاف داریم، یک کشف اولیه و پی بردن اولیه، اون از آثار پی به مؤثر، این اثر یه مؤثر، این اثر غیر از این اثره، مؤثرش هم غیر این مؤثره. خب از اینجا که پی بردیم عقلن به مؤثر، عقل این حکم رو میکنه، پس این مؤثر در یک منطقه ای از وجود قرار دارد که این اثر خاص ازش ظاهر میشود. اینجا از علت پی به معلول میاریم که این علت به گونه خاصی است که این اثر خاص علیه صادر میشه. این عبارت بعدی این رو بیان میکنه. و کذا الاختلاف بین الاعراض و الافائل انما نسبتها، ما ثابت میکنیم این اختلاف را و نحکم و بها، حکم میکنیم به این اختلاف، من ناحیت موضوعاتها، از ناحیه موضوعات. این اختلاف از خود اینا نیست، از اون موضوعشونه، او خواسته ها یا خواص موضوعاتی. این علت غیر از این علته که این معلولش غیر از این معلوله. و کیف کان فالافائل به نسبت الى موضوعاتها ها تنقسم و به انقسام اولیه الى قسمان، در تقسیم اولیه دو قسم می شود. الاول الفعل الصادر عن الطبیعه من غیر دخلن للعلم فی صدوره، فعلی که از طبیعت صادر میشه، یعنی این شی طبیعت این شی هازا، یه حقیقتی داره، حال تعبیرشو میگیم به طبیعت، بدون اینکه علم در صدور این فعل دخالت داشته باشه، مثل کارهای نشو و نمو و تغذیه برای نبات، حرکات برای اجسام، و من هذا القبیل الصحت و المرض و امثال ذلك. فانها این افعال و ان کانت معلومه لنا، ما به این افعال علم پیدا میکنیم، اما هر چیزی رو که بهش علم پیدا میکنیم معناش این نیست که اثر علمی ما. من به این تنفس علم دارم، اما این تنفس اثری نیست که از روی علم سر میزنه، اثری است که مقتضای این طبیعت مادی منه. اما سخن گفتن مقتضای طبیعت مادی من نیست، باید علمی داشته باشم، به معانی علمی، به اسرار علمی، به وضع صوت خاص برای معنای خاص. اینا باید باشه تا کلامی منتصر من که مفهم معناست از من صادر بشه و من صادر بشه. و قائمتن بنا، قیام ما داره، الا ان تعلق العلم بها لا یؤثر فی وجودها، الا اینکه تعلق علم به این افعال تأثیری در وجود این افعال نداره. و صدورها شیئا و انما هی مستندتون، مستند است به انسان تمام الاستناد الی الفعل الصادر عن الفاعل من حيث انه معلوم ان تعلق به العلم، علم به او تعلق گرفته. کما فی الافعال الارادیت للانسان و سائر ذوات الشعور، موجودات دیگری که دارای شعور هستن از حیوانات اگر چنین موجوداتی باشند. فهذا القسم من الفعل انما یفعله فاعله من حیث تعلق العلم به، اول باید علم بهش داشته باشه و تشخیصهی اون رو تشخیصش بده و تمییزهی تمییزش بده از غیرش. فالعلم فیه، علم در این فعل، انما یفید و تعیینه و تمییزه من غیره. به هذا تمییز و تعیین انما یتحقق من جهت انطباق مفهوم. خب این چه وقت تمییز پیدا میکنه؟ خان ملاک تمییز رو بیان میکنه از فعل دیگه، یعنی این فاعل این فعل وقتی که علم به این فعل پیدا میکنه همینطوری این فعل رو انتخاب نمیکنه، این فعل رو انتخاب میکنه که یک اثر خاصی در وجودش داره. این فعل یک جنبه نقصیش رو برطرف میکنه. پس بنابراین افعال ارادی به گونه ای به جهت کمال بودن انسان از انسان سر میزنه. این معنیش باز این تمیز و تعیین که من این کار رو انجام دادم نه اون کار. انما یتحقق من جهت انطباق مفهومه، از جهت اینکه مفهومی منطبق بر این عمل میشه که یکون و اون فعل کمالا للفاعل، کمال بر الفاعل میشه انطباقا به واسطه العلم، که به واسطه اینکه من علم پیدا کردم این کمال است. اگر کسی یه سخنی بگه اما هیچ حواسش نباشه، این سخن گفتن هیچ جنبه کمالی برش نداشته باشه، این اون فعل ارادی او به حساب نمیاد. البته جنبه کمالی دو جور است، یا کمال حقیقیه یا کمال خیالی. ممکن است کسی یک سخن ناروایی رو انتخاب بکنه اما به خیال این که این سخن کمال اوست، کمالشو تصور کرده، اما این کمال تخیلیه، کمال حقیقی نیست. اما این فرد یه سخن خوبی را که یا فایده برای خودش یا برای دیگری این رو انتخاب میکنه، خب این کمال حقیقیه.
پس انسان در افعال ارادی و اختیاریش همواره یک نوع کمالی را برای نفسش در نظر میگیره که این فعل خاص رو انجام میدهم. نه دیگه، اینو بهش میگن فعل لغو سهل. خب این اگر بدون ضرره انتخاب میکنه، این کمالی رو در نظر گرفته، اونجا کمال خیالی. فإن الفاعل ای فاعل کان انما یفعل من الفعل ما یکون و مقتضا کماله، کاری رو انجام میدهد که مقتضای کمالش باشه و تمام وجوده، تمام وجوده، مقتضای تمام وجودش باشه، یعنی وجودش به واسطه این تام میشود که این نداره ناقصه. فالفعل الصادر و عن العلم انما يحتاج الى العلم، فعلی که از روی علم صادر میشه به علم نیاز داره. برای چی؟ من جهت ان يتميز عند الفاعل ما هو كمال له مما ليس بكمال له، برای این جهت نیاز به چیز داره، علم داره. پس این تحلیل ها رو خوب دقت داشته باشیم که فعل ارادی که یک عنوان حسن یا غیر حسن برش منطبق می شود، باید با یه محوری که محور حقیقی است دور بزنه، همونطور که نوع موجودات مسیر حرکتی که دارن به سوی کمالشونه. نوعا این هسته وقتی که در دل خاک بیفته، این حرکتش به سوی کمالشه. حالا گاهی مانعی پیش میاد نمیذاره، یه حرفی هست، اما خودشو که تحلیل بکنی میبینی این چنینه. و نوع حرکات طبیعی به این گونه هست. از خب یه حرکات دیگری هم هست در کنار این حرکات که اینها برای این موجود شاید کمالی نباشه، اما ممکنه برای موجود دیگری کماله. این چوب، این درخت دیگه حرکتش متوقف میشه، خشک میشه، دیگه نمیتونه ارتزاق بکنه خاک و آب و اینها، تموم میشه. مقتضای این عالم اینه که همیشه کشه در حرکت نیست، وقتی که زمین ها چه داشته باشه میده، مانعی هم نایمده باشه. اما از اون طرف این چوب میشه برای انسان یه حرکتی کمالی دیگه ای پیدا میکنه، گرما ساز میشه برای او، در میشه برای او و هاکزا. حالا بحث خاص خودشه. و من هنا ما نرا ان الافعال الصادرات عن الملکات، آنچه که ما میبینیم افعالی که از ملکات صادر میشه، موجود یک ملکه‌ای داره، این کار از روی ملکه صادر میشه. که صدور اصوات الحروف منظمتا عن الانسان المتکلم، حروفی از به طور منظم از انسان متکلم صادر میشه و انسان هم ملکه سخن گفتن رو پیدا کرده. و کزن افعال و صادرتو انها، افعالی که از ملکه صادر میشه، ما اقتضای ما، این موضوع یه اقتضای طبیعی داره. و مداخلت من الطبیعه، که طبیعتش دخالتی داره در صدور این فعل، که صدور تنفس عن الانسان. و کزن افعال و صادرتو عن الانسان به غلبت الهود، یه افعالی از انسان صادر میشه، خیلی حزن بر او غلبه کرده، نمیتونه دیگه خودش رو کنترل بکنه، یه گریه ای میکنه مثلا، اول خوف اغیر آزانه کل ذالک لا یحتاج الى طرف من الفائل. این کارهایی که از روی یا طبیعت یا ملک ساده میشه این فکر نمیخوام، این لازم نیست همه کارها این فکر خاص رو داشته باشی. بعضی از مقدمات به طور فشرده محققه، نه اینکه اون مقدمات نداره ها، مقدمات هست اما مقدمات سریعا انجام میشه. این که گفته شده از فعل ارادی دارای این مقدمه تصور، تصدیق، تصدیق به فایده، شوق، اینا زمانی نیست که باید کلمه به کلمه این مسائل هیچگاه تلافظ از انتون نباید صادر بشه، تو هر کلمه یه فکری بکنی، برای یک پنج دقیقه کلام یک ساعت بعد وقت بذاری، اینطور که نیستش که. این مقدمات گاهی سریع انجام میشه و ما در افعالی که خیلی مهمه این مقدمات جلوه میکنه. مثلا میشود که انسان فعل ارادی داره از لیسه هنا که الا صورتون علمیتون واحده، در اینجا یک صورت علمی بیشتر نیست، منطبقتون علل فعل، بر فعل منطبق است و الفاعل لا حالت منتظرتن لفعله، حالت منتظری بر فعلش هم نایده فیفعل البته. اون حزنی که غلبه بکنه بدون در حال فکر این عشق رو بیاره ندیگه، یه وقت هست که نه یه حزنی میاد خیلی باید مثلا تعمل بکنه در جنبه های خب دیگه فاصله افتاده بین در حال اون واقعی حزن آلود و اون حالت حزنی که برای انسان میاد. همیشه این چنین نیست که ارادی باشه. و اما الافعال التي لها صور علمیه متعدده، اما اون افعالی که صور علمیه متعددی داره، یعنی جهات مختلفی میتونه پیدا بکنه که از جهتی کمالی است از جهتی نه، اینجا حیطه اراده بیشتر ظهور پیدا میکنه. تکون و هیه من جهت بعضها مصداق و کمال الانسان، از جهت بعضی از این شعر علمیه مصداق کمال انسان میشه. و من حالا حقیقتا او تخیل، و من جهت بعضها غیر مصداق لکماله الحقیقه و تخیلی، کما ان الخبز به نسبت الى زید الجائع کذال فانه مشبعون رافع اون لجوعه. و یمکن ان یکون مال الغیر، ممکن است این نون مال غیر باشه، و یمکن ان یکون مسموم است، هر دو جهتش است، اما این جنبه طبیعیشو داره. خب و یمکن ان یکون قذرا یتنفر عنه التعب و هانکذا. خب این جنبه های مختلفی بر این مسئله مترتب میشه، حالا من انتخاب بکنم. بل انسان انما یتربی فی ما یتربی، فکر میکنه در اونجایی که فکر هست، لترجیح عهد هذه العناوین فی انطباقی علی الخبز، در انطباق دادنش بر نان مثلا. فی اذا تعین عهد العناوین و سقطت بقیتها، یکی متعین شد من میخوام سیر بشم، از هر راهی باید باشه باشه، زهر مارم باشه باشه دیگه، و سارم مصداقا لکمال الفاعل، از جهته کمالش این سیر شدن کمال میدونه. اون انتقام لم یلبس الفاعل، درنگ نمی کنه فاعل فی فعلهی اصلا. و القسم الاول نسمیه فعلا اضطراریا، اون قسم اولی که به تربی و اینها نیاز نداره، اسم فعل اضطراری که تأثیرات طبیعی است. و القسم الثانی نسمیه فعلا ارادیا کلمشی و تکلم. خب حالا فعل الادیو همونطور که عرض کردیم میخوان که دو گونه تقسیم میشه، یا فعل اختیاری یا فعل اجباری، اما هر دو ارادیه، این با اراده است. اونطور در حیطه اجتماع این تقسیم وارد میشه.
صلی الله علیه و محمد.